خارج اصول هشته مهر نمده دو.
آقا این میکروفون رو چکار کنیم؟ گیرم اونیا؟
اپیاره
رو کم دیگه
پنگیقه
از آنه نه من اینجا نماز رو میخونم ولی نماز زرونیست که طولانی اینجا ها بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد خب یه تتمه از مسئله عنوان اطاعت و تقرب و عبادت باقی مونده، ملاحظه بفرمایید که انشاءالله تموم بکنیم و وارد بحث‌های مشهور بشیم. عرض شد که استاد بزرگوار ما آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه فرمودن که مشهور اصولیین عنوان اطاعت را مختص تقربی ها میکنن، ولی به نظر میاد ایشون فرمودن که کاربرد کلمه اطاعت در قرآن و لغت اعم است از این که حیثیت تقرب درش مطرح باشه. عمده استدلال ایشون هم به آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که اجمالا عرض کردیم، شاهدشون این است که اطیعوی اول ارشادی است و اطیعوی دوم امر مولوی میکنه به شأن زعامت و ولایت نبی اکرم صلوات الله علیه. آقای طلایان کجاست؟ دستی زدی به این دفعه درست شد؟ بله صداش میگم یه کاری کرد اون دفعه. بله عرض شد که خلاصه ایشان عمده استدلالشون این است که اطیع الرسول و اولی الامر منکم که اشاره دارد به وجوب اطاعت، وجوب مولوی اطاعت از شأن ولایت و زعامت نبی اکرم و لذا اولی الامر هم بهش متصل شده و همطور که عرض کردم دیگه مسئله سعتی او اینجا مطرح نیست. بعد خواستم بگن اونهایی که از این شأن زعامت نبی اکرم اطاعت میکنن لازم نیست که در اطاعت افعال رو به شکل قربی انجام بدن، لذا عنوان اطاعت در این آیه شریفه منحصر نیست به این که خلاصه امتثال به قصد تقرب باشه، به قصد امتثال امر باشه، نه، شاهدش هم همون قضیه خلاصه حدیث لا ضرر و لا ضراره که با اون توضیحاتی که دادیم. بله خلاصه عنوان اطاعت صدقش محدود نیست به مواردی که امری در کاره و قصد امری وجود داره. امری هم که در کار باشه اگر کسی اون امر را نه به قصد امر نه به قصد تقرب انجام بده با صدق عنوان اطاعت میکنه. عرضم اینه که حالا یه دو سه تا نکته من اینجا عرض کنم، تفصیلش رو شاید انشاءالله در ادامه اون بحث توسلی ها بپردازیم. ببینید این که اطیع الرسول در مقام تقنین شأن زعامت نبی اکرمه، خب تقریبا مسلمه و انشالله در اون بحث‌های ولایت نظر حضرت امام در این رابطه مورد تأییده، درست هم هست که ما دو عتی او داریم و توضیحش همینه. منتها این که این آیاتی که در مقام تقنینن خطابات عمومی هن یا شخصی محل بحثه. اگر این آیات و دیگر روایات ما که در مقام تقنین احکام الهیه خطابات قانونی تلقی بشن، شمولشون نسبت به آحاد مکلفی دیگه این نکاتو نداره. ما انشاءالله بعدن در باب التفات، اراده، اختیار، قصد اینا رو بحث میکنیم. متاسفانه به نظرمون میرسه که استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل اون مبنای خطاب قانونی را در ارتباط با شمول این آیات و ادله نسبت به مکلفین عنایت نفرمودن. شاید الان مبنای مشهور بخوان بحث کنن که خطاب رو شخصی بگیرن. اگر خطاب شخصی باشه اون موقع بله، شمول این خطاب شخصی به افرادی که اون افراد نه مسلمانن، نه قصد قربت دارن، نه قصد امتصال دارن، نه بعضی وقتا ملتفتن، نه بعضی وقتا با اراده و اختیار کار را انجام میدن، اونا میتونه شاهد باشه. ولی هازا اول الکلا. لذا این که عتی الرسول امرش مولویست مسلم، این که ناظره به شأن زعامته مسلم، این که این شأن زعامت در نبی اکرم و در اولی الامر مطرحه مسلم. حالا اولی الامر محدود به اهل بیت بالاصاله و بعد شامل غیر اونهاست یا مستقیما همه را میگیره، انشاءالله تو بحثای ولایت فقیه باید اینا رسیدگی بشه. اما این که این خطاب خطاب قانونیه و اگر خطاب قانونی مطرح شد، اون موقع تمسک به این که این خطابات قانونی چطور میتونه ثابت کنه که ما در اینجا بدون تقرب هم اطاعت داریم؟ نه، خطابات قانونی شمولشون تابع همون خطاب قانونی، یعنی همین که عده قابل توجهی در جامعه اسلامی اطاعت از نبی اکرم را به قصد تقرب انجام میدن کافیه. لازم نیست تو آحاد این پیاده بشه تا ما بگیم این کاربردش، کاربرد کلمه اطاعت اینجا به این ترتیبه. و شاهد و علی ما ذکرنا این است که عتیوی اول اصلا ارشادیه. ببینید ما داریم از آیه استفاده میکنیم که دو عتیو درشه، یه عتیو ارشادیست یه عتیو مولوی. حالا اونجا که عتیو ارشادیه ما چه کارش بکنیم؟ یعنی باید بگیم اگر امری هم در کار نباشه صدق عتیو صادقه، عتیو الله رو دارم عرض میکنم. این که این موارد رو ما چطوری میتونیم دلیل قرار بدیم بر مدعامون، این به نظر کافی نیست. احتمال قوی همون تعبیری که مشهور دارد که کلمه اطاعت رو در موارد تحقق عنوان امتثال به کار میبرن، منتها امتثال خطاب شخصی با روال خودش، امتثال خطاب قانونی با روال خودش. شرحش الان نیست، من الان در صدد نیستم این بحث را مفصل مطرح بکنم. اما چون در چون جان ببینید ایشون شاهدش این بود که آقا اون مثلا انصاری که بلند شد رفت درخت سموره را کند و انداخت جلوش، آیا قصد قربت کرد؟ نه، برای صدق عتیو لازم نیست اون قصد قربت کنه. بگیم حالا قصد قربت کرد یا نکرد، مگه خطاب شخصیه که ما بگیم صدق عنوان اطاعت در اینجا اگر اون فرد اون مسیحیه ساکن در جامعه اسلامی که بر اون هم واجب اطاعت اوامر حکومتی اون قصد قربت نکرد، این خطاب عنوان اطاعت صادق باشه ولو بدون قصد قربت؟ کافی نیست برای این بحث. ما اول باید نوع خطاب را معلوم بکنیم. تو بحث بعدی شاید ما این کار کردیم، تو اون بحث بود که گفتم درباره التفات و اختیار و قصد بحث میکنیم، باید اونجا اینو رسیدگی کنیم. اگر اون رسیدگی بشه تکلیف این بحث هم روشن میشه. لذا حالا ما این استدلال ایشون رو، این مقدار استدلال رو کافی نمیدانیم. فعلا بنا رو بر همون بیان مشهور میذاریم که به نظر درست هم همینه که عنوان اطاعت در مواردی است که صدق امتثال کنه. امتثال هم مال وقتی است که کسی قصد میکنه ولی نه قصد، نه خطاب شخصی با قصد شخصی. لذا این استدلال از نظر ما به نظر تمام نیست. یه تتمه دیگه هم مطلب داره درباره تقرب، اینو هم عرض کنم، و عبادت. حالا تتمه عبادتشو بگم و تقربش که دیگه این بس بسته بشه. ما اختیار کردیم درباره عنوان عبادت که عیبی نداره عبادت امر ذاتی باشه، اما ذاتی عقلایی باشه. برای شناخت این امر ذاتی عقلایی میشه از رویه عقلا یا حتی از بیان شارع به عنوان این که رئیس العقلاست استفاده کرد. این مختار ما بود و عرضم کردیم این مطلب در بیانات استاد من از آقای فاضل وجود داره، در بیانات صاحب المحصول هم در اون بحث نهی در عبادت داره وجود داره، منطبق و منظم و منسجم نیست با بقیه بیاناتشون، اما اصلش هست. این درست. در مقابل این حرف سه تا دیدگاه دیگه هم وجود داره، اینا رو هم به عنوان فضلکه بگیم که این بحث تمام بشه. این سه تا دیدگاه را محقق خراسانی نقل کرده که ما عبادت را بعضی ها تعریف کردن به ما امر به لعجل تعبد، بعضی ها تعریف کردن به ما تتوقف صحته علنیه، و بعضی ها تعریف کردن ما لا یعلم انحصار المصلحه فیها فی شیء. خب عنایت کنید این سه تا تعریف را ما یه اشاره بکنیم که آخوند بیان کرده و خودش هم نقد کرده، نقد آخوند در مورد نقد قرار گرفته، مختار ما که روشن شد اینم تمام بشه که دیگه این عنوان عبادت مباحثش تمام شده باشه. تعریف اول که ما عمر به لجل تعبد، آخوند اشکال کرده که این عبادت نمیتونه مورد نظر باشه. چرا؟ این بحث رو آخوند عرض کردم در مسئله نهی در عبادت رسیدگی میکنه. آخوند اشکالش اینه، گفته که اولا این تعریف دوریه، چون ما امر به لعجل تعبد، تعبد توش عنوان عبادت هست، شما عبادت رو با عبادت نمیتونید معنا کنید، باید عبادت رو با یه چیزی دیگه معنا کنید. بعد فرموده علاوه بر این که این تعریف دوریه، حتی خودش بعد اشکالش پس گرفته، گفته ما قبلا گفتیم این تعریف تعریف حدی نیست که بخوایم اشکال دور بگیریم، اما اشکال مهمش اینه که چیزی که مأمور بهه نمیتونه منهی باشه، همون اشکالی که دیشب عرض کردم. لذا گفته این تعریف به درد نمیخوره، نمیتونیم بگیم ما امر به عبادت اون نیست که مأمور بهه. ما الان بریم بحث میکنیم نهی در عبادت، عرض کردم این محظور اشکالش از اجتماع امر و نهی بیشتره، چون عنوان واحده، نمیشه توجه امر و نهی به عنوان واحد مطرح بشه. گفته این به درد نمیخوره. بعد گفته که ما تتوقف صحته علنیه، یعنی فعلی که صحتش با نیته، نیت در این عبارت قصد امر نیست، بلکه نیت یعنی قصد عنوان. آخوند میخواد بگه عبادت یعنی چیزی که بدون قصد محقق نمیشه، مثل عناوینی که افعالی که عنوان قصدی داره در جای خودش گفته شده، مثلا میگیم تعظیم یک عنوان قصدیه، من وقتی میخوام بلند بشم تا قصد تعظیم نکنم بلند شدنم به معنای تعظیم نیست، وقتی خم میشم تا قصد تعظیم نکنم خم شدنم به معنای ادای احترام نیست. اونا میخوان بگن عبادت مثل صلات یه عملی عبادتی که شما قصد کنی صلات را، تا قصد نکنی عنوان عبادت را عبادت عبادت نیست. بعد خب آخون اینجا در واقع اشکالش اینه که اولا نقض داره این حرف، همونطور که الان توضیح دادم بعضی از توسلیات هم قصدیه، مثلا تعظیم که من الان مثال زدم عنوان فعل توسلیه ولی باز قصدیه، تتوقف صحت و تعظیم علن نیه در این حالی که توسلیه. لذا نمیتونیم بگیم ما تتوقف صحت و علن نیه الزامن عبادته. بعد آخون باز اشکال کرده، گفته خب این ما تتوقف صحته علنیه یعنی عملی که مشتمل بر مصلحته، فقط نیت میخواد، عملی که مشتمل بر مصلحته چطور منهیه؟ چون دعوامون سر نهی در عبادته، آقا گفت اینم نمیتونه معنای عبادت باشه، چون معناش اینه که یه چیزی که مشتمل بر مقصد است و به این دلیل بشی نهی خورده یشتمل علی مصلحت کار نداره. لذا اشکال به اصطلاح اشکال نقضی گرفته که شامل همه موارد نیست و مانع اغیار نیست. اشکال اصلی هم اینه که اصلا نمیتونه اینطوری باشه در نهی در عبادت. یک تعریف سومی هم ارائه کرده که ما لا یعلم انحصار المصلحه فیها فی شیء. خلاصش اینه که میخوام بگم در عبادات ما نمیدونیم مصلحت اصلی چیه، برخلاف توسلیات. اگه به ما گفتن برو ادا دین کن، معلومه میخوام برای چی باید ادا دین کنم، ولی در عبادات آخرش معلوم نمیشه مصلحت اصلی چیه. میشه یه چیزایی رو در نظر گرفت، اما انحصار مصلحت را در این شکل عمل نمیشه حدس زد که اینه. لذا عبادت عملی است که مصالحش کامل روشن نیست. در آخوند اشکال کرده به باز به این تعریف که خب این اولا بعضی از عبادات ما مصالحش رو میدونیم، مصالح منسوسه هم داره. کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، ان الصلاة تنها عن الفحشاء. بعضی از حالا اشکال آخوند نقل میکنه، بعضی ها هم بعضی از توسلیات هم معلوم نیست مصلحتش چیه. این اینطوری نیست که خلاصه همه توسلیات مصالحشون معلوم باشه، معلوم نیست واقعا. شستن لباس مثلا و طهارت بدن از اخباس معلوم نیست که همه حدود مصالحش چیه. اینطوری نمیشه مرز بین توسلی و عبادت رو روشن کرد، اشکال داره. بعدم دوباره اشکال گرفت آخوند که باز فعلی که مصلحت بالفعل داره چطور منهی عنه؟ قبول کنیم عبادت یعنی، ولی باز نمیتونیم بگیم این عبادت مورد نهیه، چون مصلحت فعلی داره. اجتماع مصلحت فعلی با نهی در فعل واحد به عنوان واحد امکان نداره. که انه گفت این سه تا تعریف به درد نمیخوره. جا لازم نیست حالا اشد و از اب، اگر چیزی مصلحت فعلی داره نمیتونه منهی قرار بگیره. یعنی اجتماع مصلحت و مقصد است در شیء. حالا شاید یه چیزی تو ذهنتون باشه، من توضیح دادم شاید حل بشه بعضی از این. شاید یه نکته‌ای که دارید میگید من یه حدسی میزنم اشد و از افی مورد عبارت شماست، ببینیم حالا این فرمایش آخوند. بعدم حرف خودش رو زده، گفته نه، بگید عبادت لویه، تقدیریه، یا ذاتیه یا تقدیری، که ما ذاتیشو پسندیدیم با همون توضیحات دیشب. صاحب المحصول به اشکالات آخوند گفته اشکال آخوند، حالا عرض کردم آخوند اشکالات نقضی و بقیه اشکالاتشو خودش پس گرفته، گفته نه اینا تعریف یه طوری نیست که بگیم حتما این اشکالات برش وارده. ایشون گفته اون اشکال اصلی آخوند که عبادت نمیتونه ما امر به یا ما تتوقف صحته او یا ما لا یعلم مصلحته او معنا بشه، چرا؟ آخوند خلاصش این بود که وجود صحت فعلی با نهی جور در نمیاد. صاحب المحصول اشکال گرفته که این حرف تو تعریف اول درسته، اما تو تعریف دوم و سوم که اینطوری نیست. ما امره به درست، چیزی که مأمورون به منهی عن نیست، لذا نمیشه با امر فعلی و نهی فعلی با هم در فعل واحد با عنوان واحد جمع شد. این معنا اشکال آخون باره. بعد ایشون گفته اما ما تتوقف صحته او از کجا در اومد؟ یا اون یکی که ما لا یعلم انحصار المصلحه فیه فیه مثلا فیها فی شیء، از کجا این اشکال توش هست؟ اون ملازمه نداره با صحت فعلی. لذا گفته که اشکالات آخوند به تعریف اول وارده، به اون دو تا تعریف وارد نیست، اما حق با آخونده که عبادت در اینجا یعنی عبادت لوی. عبادت ذاتی هم خود ایشون پسندیده، ولی نه با مثال سجده، با همون تعریفی که شب گذشته عرض کردم. حالا این آیه بفرمایید. به نظر ما اشکال آخون وارده، چون انصافا با این توضیحی که عرض کردم، ببینید وقتی ما میگیم ما تتوقف صحته علنیه، یعنی به جز نیت بقیه مصالح درش مفروضه. اونی که میگیم ما لا یعلم انحصار المصلحه فیها فی شیئه، یعنی مصلحت داره ولی حدود مصلحتش روشن نیست. لذا حرف آخون انصافا در این حد مشکل نداره که ما بگیم این تعاریف دلالت میکنن بر امر فعلی یا مصلحت فعلی. دقت کنید آقا، اولی ظاهر در امر فعلی، دومی و سومی ظاهر در مصلحت فعلی. ما دیشب عرض کردیم توجه امر و نهی به فعل واحد با عنوان واحد، هم امرش مشکل داره هم مصلحتش مشکل داره هم محبوبیتش. یعنی اشکال متمرکز نیست در عنوان امر، چه بگیم در ما امره اشکال هست، اما در ما تتوقف یا ما لا یعلم اشکال نیست. نه، اشکال اینه، اشکال اینه که اگر یه چیزی امر داشت فعلا، یا مصلحت داشت فعلا، یا صحت داشت فعلا، یا محبوبیت داشت فعلا، فرق نمیکنه. اونی که بالفعل اینو داره نمیتونه منهی باشه. لذا این اشکال آخون وارده. اما یه اشکال دیگری تو عبارت آخوند هست، بلکه دو تا اشکال که یه اشکال شدی شب عرض کردیم. اشکال اصلی اینه که ما اصطلاح کنی بخواهم معنا کنیم. ببین حرفای آقایون به این برگشت که دارن چی میگن اصطلاح معنا میکنن. میگن عبادت در اینجا به این اصطلاح هست که نه درش مصلحت هست، نه درش محبوبیت هست، نه درش امر، اما نوی همه هست. در آنجا در تعبدی و توسلی عبادت به این اصطلاحه که درش همه اینا هست، مصلحت هست، محبوبیت هست، امرم هست. این چه اصطلاح معنا کرده؟ این مطلب اول که حالا دیشب گفتیم. اما اشکال مهمتر اینه، عنایت کنید آقا، ما اگر بخوایم اینجا اصطلاح معنا کنیم، باز اصطلاحمون رو اینطوری باید معنا کنیم. خواهش دارم دقت کنید، اصطلاحمون رو باید اینطوری معنا کنیم که این نهیه چیه. اگر نهیه نفسیه، در ما در اینا با امر نمیسازه، با مصلحت نمیسازه، با محبوبیت هم نمیسازه. اما اگر نهی غیریه، با امر نمیسازه ولی با مصلحت و محبوبیت میسازه. دقت کنید، یعنی ما خدمت صاحب المعصوم میخوام عرض کنم، شما اگه میخواد اشکال کنید به اشکال آخوند، اشکال آخوند اینه که آخوند خواسته بگه عبادت در اینجا نمیتونه ما امره باشه، میگیم بله درست، اما نمیتونه ما یشتمل علی المصلحه باشه، میگیم چرا؟ تو اول تصمیم بگیر اون نهی که محل بحثته در اینجا، اگر اون نهیه بگو نفسیه، حرف درست. نهی نفسی موردش مشتمل بر مفسده است، اما نهی غیری، حالا بعدا انشاءالله تو بحث دلالت نهی بر فساد میگیم، اگر یه نهی غیری وجود داشت، آقا امر به ازاله نهی از صلات کرد، امر به ازاله اگر نهی از صلات کرد، منهی عنهما امر فعلی نداره، نمیتونه داشته باشه، چون امر و نهی یه جو جمع نمیشه سر عنوان واحد. اما کی گفته نهی غیری مولوی موردش رو بی مصلحت میکنه؟ کی گفته نهی غیری مولوی موردش رو بی محبوبیت میکنه؟ نه، اشکال حرف آخوند اینه، اشکال حرف آخوند با فرض مبنای آخوند در تعریف دوم و سوم وارد نیست، به جهت اینکه نوع نهی باید تکلیفش معلوم میده. در این اشکال اصلی تر اون اشکال دیشبه که بابا شما اگر عبادت رو دادید دست اصطلاحات، ببین چقدر وضعش اصفه حالا میشه. اول تصمیم تو بگیر، ببین نه نفسیست یا غیری، مولویست یا ارشادی. تا بعد من بهت بگم عبادتی که در عنوان بحث آمده به چه معناست. ببین چقدر مسئله افتاد دست اصطلاحات. از همین جا که من این نکته رو وارد کردم، پس ببینید ما اون ستایش تعاریف آخوند رو گذاشتیم کنار، ولی با اشکال اصلی اصطلاحی کردن، یعنی ما حرف اصلیمون به صاحب المقصود اینه، چرا شما میگید قد عرفت ما هو المقصود من العباده فی مصطلح اصولیین فی المقام؟ چه عرضیه؟ شما مصطلح اصولی را در مقام اگر بخوای بحث کنی، در مقام نهی عن العباده معلوم نکردی مصطلح را، تا وقتی نهی رو معلوم نکنی. تو نهی معلوم بکن تا من بگم مصطلح اینجا چیه. اگر نهی اعمه که حقم همینه که اعمه، اون موقع بله اشکالات آخوند وارد، چون هر جا نهی آمد چون اعم از نفسی و غیریه درش مصلحت نیست، درش محبوبیت نیست، درش امر نیست. اما اشکال عرض کردم اینه، ما باید مسئله رو برگردونیم به عبادت و اون اشکال امام با آخوند وارده که آقا جان شما محقق خراسانی، شما عبادت عرفی و عقلایی و ذاتی رو معرفی نمی کنی، مسئله رو میبری سر امر و سر نهی و سر مصلحت و سر اینجور اصطلاحات، بعد تو هر باب میای یه اصطلاح درست میکنی. این تمام یه اشکالم استاد بزرگوار ما آقای فاضل اونجا گرفته به استادش امام. دقت کن اون اشکالم جوابشو بدیم که دیگه تکلیف بحث عبادت با همین شکلی که ما میگیم تمام بشه. اشکال آقای فاضل اونجا دارن رو استادشون هست امام. اشکال اینه که ایشون گفتن خیلی خوب اماما ما قبول داریم حرف شما رو، ما عبادت را ذاتی معنا میکنیم، کاری هم نداریم، اما شما عبادت ذاتی را در صلات میگی، در صوم چی میگی؟ در صوم. ایشون میگه چون صوم تروکه، بس مصداقی ها، تروک عدمی هم ذاتی بودن و عرفی بودن عنوان عبادت در صوم محل اشکال. خلاصه فرمایشه ایشون اینه، میگه تو صلات ما اینو قبول داریم، ایشون میگه تو صلات ما اینو قبول داریم که صلات یک عنوان عبادت ذاتیه و این عنوان عبادت ذاتی متوقف بر مسئله امر و اینجور حرفا نیست، لذا صلات حائز مطرحه، صلات نفسا مطرحه، همینا اینا رو قبول داریم. اما صوم چی؟ شما یه نهی از صوم عیده دارید، صوم چی کار میکنید؟ ایشون میگه صوم چون تروکه، تروک کدوم عرف میپذیره از ما که عبادت هم؟ خاصه اینطوری بود بگه اگر صوم جزء تروکه و صوم رو کسی از ما نمیپذیره که عبادته، پس مجبوریم تو اون بحث حرف آخوند رو قبول کنیم. شما باز همینجا اشکال کنید، بگید ببین دوباره حیثیت بحث رو به هم خورد، ما که حرفی نداریم تو اون بحث دعوا بره سر عبادت شعنی. عبادت شعنی یعنی عملی که اگر قرار بود مأمورم به باشه تقربی میبود. ما نخواستیم اون بحث رو بگیم حیثیتش این نیست، اما داریم میگیم اون حیثیت اصطلاحه، کما این که تو بحث تعبدی و توسلی خودمون که مشهور وارد شدن، حیثیت بحث میره سر حیثیت قصد امر، یا حیثیت بحث میره سر حیثیت مثلا اشتمال علی المصلحه. حالا بررسی کنیم بعدا ببینیم اشکالی تو این آقایون خواستن بعضی ها اشکال اهم کنم ببینیم. اما ببینید این که تو اون باب اشکال اصلی توجه امر و مصلحت با فرض نهی نفسیه که محل بحث نیست، محل بحث این بود که ما عبادت رو این کار رو نکنیم. این یک. دو، آقای آقا صوم رو ما بحث داریم با تون، صوم آیا طروج مشتمل علنیه است یا مطلق طروج؟ ما اگر مبنامون تو مرکبات اعتباری درست بشه، دیروز یکی از عزیزان هم به خوبی اشاره کرد، اون موقع معلوم میشه اشکال اصلیه که این آقایون دارن. حلق رو میگن، تقصیر رو میگن، سجده رو میگن، فروک رو میگن، ما اینا رو عبادت نمیدونیم. ما عنوانمون در مرکبات اعتباری جامعه مونه، چون اینا تفصیلش تو فقه من وارد نمیخوام بشم. ما وقتی که با یک عنوانی تو صحیح و هم بحث دردیم، وقتی عنوانی رو در عبادات داریم که جامعی است برای مرکبات اعتباری مقوله به تشکیک قابل انبساط و انقباض، اون موقع میبینید این فروج عرفاً واقعیت پیدا میکنه داخل در جامعه میشن و ملاکی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برای معرفی عبادت ذاتی معرفی میکنه بر اساس مبناشه در عناوین عبادات و معاملات. حالا انشاءالله وقتی رسیدیم خواهید دید که همینجا عنوان العباده را باید با مبنای امام بگیم، عنوان المعامله را بگیم، جامعه را بگیم، صحت و فساد رو شعنی درست کنیم. اونجا معلوم میشه که اصل این حرف نادرست متاسفانه. ولی اگر هم درست میبود آخر اشکال به این برمیگشت که در بحث نهی در عبادت، عبادت مصطلح ما اونجا اینه، عبادت مصطلح ما این بود. لذا هم سغرویت این حرف اشکال داره و هم کبرویت. جمله پایانی این بحث که دیگه انشاءالله از فردا شب وارد خود بحثای اصلی بشیم، با این تحلیل بنده معلوم میشه آقایان تقرب را چند معنا براش کردن. خوندیم معنای اول گفتیم تقرب قصد امره، معنای دوم قصد مصلحته، معنای سوم قصد محبوبیته، معنای چهارم قصد حسن فعله، حسن و غلائی فعل، معنای پنجم اینی که عمل مضافاً الی المولا انجام بشه، که ما اینو بحث نکردیم، آخر نگفته، انشاءالله سر جاش میگیم بعدا. خب این چهار معنایی که آقایون میکنن و ما معناشون کردیم، اینا معانی تقربه. بله مضاف رو من بحث نکردم، اشاره نکردم، فعلا اسمشو بردم توضیح ندادم. این چهار تا قصد امر، قصد مصلحت، قصد محبوبیت، قصد حسن فعل، این در اقلا اینا، این چهار تا معانی تقربه، منتها نه معانی عبادت. یک. دو، اگر کسی تقرب و عبادت رو هم یکی گرفت، حرف ما این شد که باید ببینید که کدوم معنای تقرب تو بحث ما ایجاد مشکل می‌کنه. این مسلم نیست که حتما قصد امر مشکل ایجاد کرده. انشاءالله وقتی وارد بحث شدیم خواهید دید. نظر استقلالی اقتضا میکنه که در هر بابی حیثیت اون باب ملاحظه بشه. در تعبدی و توسلی حیثیتی که در فعل تقربی وجود داره باید محل بحث باشه. آیا اون حیثیت حیثیت قصد امره؟ یا حیثیت قصد مصلحته؟ یا حیثیت اضافه به مولاست؟ اینو تو بحثمون میگیم برای در نهی در عبادت بازم همینطور حیثیتی که محل بحثه. ببینید حیثیات را نگاه میکنیم، برای هر بحثی از جهت اون حیثیت وارد انشاءالله بحث میشیم. لذا این مقتضای نظر استقلالیست. شاید 5-6 جلسه ما این بحث تعبدیشو رسیدگی کردیم، از جلسه بعد وارد بحث مشهور میشیم که خلاصه در بحث تعبدی و توسلی مشهور، تعبدی به معنای تقربی با کدوم حیثیت محل اشکال شیخ اعظم، شیخ انصاری، محقق خراسانی و تلامذه این آقایان قرار گرفته، اون بحث رو انشاءالله رسیدگی میکنیم. بعد از روال مشهور برمیگردیم اون توسلیه، توسلیه که محقق خوبی مطرح کرد. بازم اول معانیشو بررسی میکنیم یک دو سه با اشکالات، بعد وارد بحثش میشیم به فضل الهی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هست حاج آقا، ولی متأسفم خسته بشین. ببین بعضی از این بحثا نسمت نداره، بعضیاش خیلی چیزیه، یعنی شلوغ میشه بعضی. بذارید حالا ما همین مقدار که آره مثلا بذارید مطابق با روال مشهور یه مقدار بحثو جلو ببریم، اونجا به اندازه کافی هم مطالب هست، اون رو جمع بکنیم بعد ان شاء الله برمیگردیم مطابق محقق خویی ان شاء الله.
آقا چطور تشکیل کنم به
واسطه تو جامعه بحث کردیم خب مفصل قربان. حالا اگر سر عنوان بعضی از اشکال رسیم داره تو، ولی اونجا مفصل عرض کردیم، اونجا که بحث علامه طباطبایی رو بحث کردیم گفتیم علامه اومد گفت تسمیه روح المعنا، بعد گفتن در رتبه اول چطور تسمیه شد، بعد سایر رتبه ها چطور آمد، عبارات ها رو خوندیم. سلام مشتاق زیارت. آقا یه به من هم موسیقی بود هم احمد، من بی توضیح بودم، بعضی دیگه از دوستانم که وقت میخواستن بعد خود مشاوره رو چشم تنظیم میکنم.